اینجوریه که آدم دنیا رو ترک میکنه، دست کلید و جا میذاره و خودش میره. بعد دیگه حرفی نزد. خاله های پیرش هم به من میگفتن حالا دیگه موقع اون رسیده که اون زن بگیره، باید به زندگی سر و سامونی بده. امان امان.
بله بله، خانواده نورا ثروت و درآمد زیادی دارن. انگشتای دو دست برای شمارشون کافی نیست. خونه ها سفیکاری ها زیتون زرا، یه تاکستان در دشت بالا، یه تاکستان در پایین دره، یه عالم بعض، یه عالم درخت بلوط، بعدم چراگاهی وسیع که چشمه آب آشامیدنش معروفه. وقتی آنا روزا به استفان ازدواج کنه مالک اون چراگاه میشه. اون وقت عمو یانیکو رو میفرستیم تو کلبه ای که اونجا زندگی کنه. تو اون کلبه همه چیز پیدا میشه، صندلی، میز، تخت خواب. نمیدونم خبر دارین که پدر بزرگ استفان تو اون کلبه مرده، چون که در سالهای آخر عمرش خول شده بود و کارهای عجیب غریبی ازش سر میزد. برای همین فرستاده بودنش به اونجا. اتفاقا عمو یانیکو هم رفتار عجیب غریبی داره، حرفای بی جا از دهنش در میره و ما میتونیم بفرستیمش اونجا. خلاصه اگه آنا روزا با استفانو ازدواج کنه برای عمو یانیکو هم خوب میشه. استفانو خیلی ثروتمنده ولی اصل و نسبش زیاد خوب نیست. خیلی هستن که از اون لایق ترن. پدر بزرگش خول بود و تو اون کلبه مرد. اول این چیزا مهم نیست. امروز روز دیگه هیچ کس اهمیتی به این مسائل نمیده. چیزی که مهمه استعداد و شرافته.
آقا آگوستینو، یعنی میخوای بگی پول مهم نیست؟
روتیل، تو همونجا اون گوشه بمون و حرفم نزن.
چشم آقا آگوستینو، دیگه حرف نمیزنم.
دخترک همانطور که سرش را پایین برده بود فکر کرد. اربابا با اربابا، خدمتکارا با خدمتکارا، من نباید خودم و قاطی اینا بکنم. همان موقع در خانه به صدا در آمد. میکدا از جا جست و فریاد زد. حتما همسر عموتنه دو هم مرده. در واقع همینطور بود. کسی که در خانهشان را میزد زن همسایه بود که میخواست شمعی از آنها بگیرد، چون همسر عموتنه دو نیز دنیا را ترک کرده بود. از آن به بعد روزهایی که پس از دیگری گذشت و عید پاک نزدیک شد، اما هنوز از خواستگاری استفانو خبری نبود. حتی عمو پردو هم پس از بازدیدی رسمی برای تشکر از زحماتشان دیگر به آنجا نیامد. شاید نمیخواست با حضور خود هیجانی پوچ به وجود بیاورد، ولی به هر حال هر بار که آگوستینو را میدید به او میگفت یه فنجون قهوه خوب برام آماده کن، چون خیال دارم به دیدن مادر بزرگت بیام. و همگی منتظر این ملاقات بودند. زمان سپری میشد. بعضی روزها روی چهره تمام افراد خانواده گردی از غم می نشست. انگار دیگر همگی امیدشان را از دست دادند. روزها بس غم انگیز بودند. کاترینا بد اخلاق شده بود. دیگر به امور خانه رسیدگی نمی کرد. درست مثل خدمتکاری خسته. مادر بزرگ هم فکر می کرد که استفانو در خواستگاریش مردد است. آن وقت خود مادر بزرگ نیز غمگین می شد و آنا روزا هم تمام سنگینی این غم و بدبینی را روی خود حس می کرد و مثل زندانی مقصری که در انتظار نتیجه محاکمه اش مانده باشد منتظر آن خواستگاری بود. آن وقت لااقل همه چیز تمام می شد. ولی همانطور که زندانی محکومی در ته دل امیدی دارد تا معجزه‌ای بشود و او را تبرئه کنند، دخترک نیز امیدوار بود تا اتفاقی خارق‌العاده پیش بیاید و مانع خواستگاری استفانو بشود. ولی هیچ واقعه‌ای رخ نمی داد. روزها به طور یک نواخ سپری می شد. دیگر از جوئل خواستگار قبلی هم خبری نبود و آنا روزا مدام به خاطرات او فکر می کرد. گاه بی اراده به پشت پنجره می رفت و در انتظارش می ماند و اگر کسی در خانه را می زد با عجله می رفت تا در را باز کند، از ترس اینکه مبادا او باشد. از جانبی هم با ترس از اینکه شاید عمو پردو باشد. یک روز که میکل سنه یا آهنگر، یعنی پدر جوئل، به خانه شان آمده بود تا لولای در خروجی را تعمیر کند، دخترک پیش او رفت به امید اینکه شاید او درباره جوئل حرفی بر زبان بیاورد. ولی مرد بدون اینکه به آنا روزا توجهی کند در سکوت به کارش ادامه داد. میکل پس از آنکه کارش را تمام کرد داخل خانه آمد تا دستمزدش را بگیرد. مادر بزرگ از او دعوت کرد تا بنشیند، درست همانطور که با همه کارگرها رفتار میکرد و میخواست اخبار محله را از زیر زبانشان بکشد. در ضمن سر دست مزدشان نیز چانه میزد تا پول کمتری به آنها بدهد.
بذار ببینم چقدر پول دادی. اینکه خیلی کمه. شما اینجا مثل ملکه‌ای رو تخت خود نشستی و وضعتونم خوبه، ولی من میدونم که قیمت آهن چقدر بالا رفته.
میکلسن نه، چقدر پول پرست شدی؟ نکنی خدای نکرده خیال داری ثروتمند میشی؟
نه، باید یه عالم مالیات بپردازم. تازه خرج پسرم هم هست. من خودم ممکنه که باعث افتخار پدر مادرم نبوده باشم، ولی دیگه اینقدرم برای یه مولا خرج نمیتراشیدم. لطفا یه اسکناس دیگه هم من بدین.
راستی حال پسری چطوره؟ میدونم باید خرج اونو هم بدی، ولی آخرش میبینی که مایه یه سربلندیت میشه.
ما که خیلی ازش ندیدیم، سربلندی پیشکشش، فقط برای من خرج داره و بس. حالا هم که همه چیز گرون شده، خب بس نمیخوای لاغلی سکه ای بده؟
خیلی خوب باشه، بعدن حساب میکنی.
حب نداره، چون قراره برای ایده پاک به اینجا بیاد. خب من دیگه رفتم، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
روزها گذشت و پنج شنبه مقدس فرا رسید. عصران روز عاقبت عمو پردو سرزده به خانه آنها آمد و عصایش تکیه کرده بود و محکم قدم برمی داشت. مستقیماً به طرف مادر بزرگ رفت، نگاهی به دور و برش انداخت و پرسید مردای خونه کجان؟ و سپس نشست، انگار در خانه خودش باشد. عاقبت گفت بالاخره این دخترتون رو به ما میدین یا نه؟ آن روزا زیر پنجره نشسته بود و به گربه مینگریست که دور برش بازی میکرد. چنان مینمود که حواسش جای دیگریست، ولی قلبش به شدت میتپید. کلمات عمو پردو همانند حکم نهایی قاضی دادگاه او را محکوم کرده بود. با این حال فکر کرد که فقط یک کلمه کافی بود تا خود را از آن حکم خلاص کند و کم مانده بود که آن کلمه را بر زبان بیاورد. حس کرد که سرش داغ شده و انگار موجی از مه وجودش را در خود میگیرد. بعد در نور چلچراغ تمام اتاق را روشن دید. میز در آن نور می‌درخشید و هیکل زمخت عمو پردو که در زمینی سرخ آتش روی سایه او نشسته بود و کاترینا رنگ پریده و بی حرکت مثل مجسمه به نظر می‌رسید. عمو پردو تمیز بود و کت و شلوار نو هم به تن داشت. با این حال بویی از او تراوش می‌کرد و دختر فکر کرد که اگر آن کلمه را بر زبان می‌آورد چه قیامتی برپا می‌شد. آری اگر می‌گفت نه، آن وقت عمو پردو رنجیده خاطر می‌شد، ولی خود را با آن راه می‌زد و قضیه را به پای شوخی می‌گذاشت و مادر بزرگش مثل دیواری کهنه که کبوتری به آن خورده باشد ویران می‌شد و فرو می‌ریخت. آنا روزا در همین افکار بود که مادر بزرگش را صدا کرد که پیش آنها برود. او هم از جا بلند شد و با قامتی کشیده پیش رفت.
بگو ببینم میتونی این تلیه سهر بیدار چیم؟
بله عمو پردو، اگه خوابم نیاد حاضرم.
آنا روزا همیشه کله سهر بیدار میشه، اون دختر زرنگی.
آنا روزا تو خونه ما کار خیلی زیاده، همسر من بس که داده لحظه هم بیکار نمی نشست، ولی بازم میگم شبم همین که میخوابه از خواب میپره و به یاد میاره که کاری رو فراموش کرده. مزنم قویه این کل مثل زنهای قدیمی بود. تو مثل ساقه گل نحیف و ظریفی. یاد نکن که رفتن به خونه اعیان کار آسونیه. به شکر خودم و همه چیز داریم، ولی آدم باید مراقب مال و منال باشه، وگرنه زندگیش برباد میره. استفانو از زندگی به سبک قدیمی ها خوشش میاد، به زندگی ساده. همیشه زندگی ساده ای داشتیم. البته نمیگم که تو باید بری و داخل تنور نجو ببزی یا اینکه بری زیتون جمع کنی، ولی برحال باید کلی سر باشیم.
ببینم اگه زندگی خود ما چجوریه ها؟ ما ما همه یه کار میکنیم و زحمت میکشیم، چاره دیگه ای نداریم.
در آینده میبینی که استفانو چه پسر خوبیه. وقتی باش بهش تلاش نبشی، اون وقت میفهمی که چه پسر شایسته.
آره رضا، برو قهوه برای مهمون بیار.
چشم، الان میرم میارم.
آنا روزا به آشپزخانه رفت، در فنجانی قهوه ریخت. همانطور که فنجان را نگاه میکرد میاندیشید که خدا میداند چندین سال باید در کنار بوی وحشیانه پیرمرد زندگی کند. از این تصور سخت مضطرب شد. سینی را برداشت و به آنجا رفت. آن را روی پیش بخاری گذاشت و خودش بین مادر بزرگ و عمو پریدو نشست. آری، از همان لحظه خود را بین آن دو نفر زندانی کرده.
خانم بزرگ، اولین بار که همدیگر رو دیدیم یادت میاد؟ توی جشن روستایی بود که اتفاق عجیبی هم افتاد. مرد غریبه سوار بر اسبی خسته با اونجا اومد. یه دفعه مرد دیگه نزدیک شد و گفت این اسب مال منه، اونو از چراگاه من دزدیدن. مرد غریبه داد و فریاد را انداخت و اعتراض کرد، حتی برگه خرید اون اسب رو بیرون برد و نشون داد. مرد دیگه گفت این برگه خرید به درد روشن کردن چپاق میخوره، این اسب مال منه. بعد سر اسب بود دست گرفت، نگاهی به چشمای اسب دوخت و پرسید منو میشناسی؟ اسب یه شیخه کشید و همگی ما از وحشت به خودمون لرزید، ولی مرد غریبه به هیچ وجه حاضر نبود تسلیم بشه. وقت مرد دیگه گفت بسیار خوب، بیا آزمایش بکنیم، من سوار اسب میشم، اگرچه رنجوره وادارش میکنم بتازه. مرد غریبه موافقت کرد. مرد روی اسب پرید و اسب بلافاصله شروع به تاختن کرد و توی چشم هم زدن اسب و سوار از نظر دور شدن. با مزه این بود که دیگه بر نگشتن و مرد غریبه مجبور شد پای پیاده به دهکدهش برگرده. خانم بزرگ یادت میاد؟
یاده پریتو مزا، خیلی خوب یادم، خیلی خوب.
عجب قهوه خوشمزه بودم، دستم نمیرسه فنجونو بذارم تو سینی.
اجازه بدین به من میذارمش.
آفرین دختر خوبم. مرد دختر جون، من فکر بود که اون اسب واقعا به مرد غریبه تعلق داشتم، بعدا این قضیه کشف شد. بعدا فهمیدیم، شاید بگی اومد چه دزد زبردستی بود. من در جوابت میگم همه یه دزد زبردستن. ولی برحال گیر میافتن و تقاس پس میدن. آره، هر کس بدی کنه بدی میبینه، رد خور نداره، دیر یا زود. هر کس هم خوبی بکنه پاداششو تو زندگی میگیره. نباید فکر کنی مردای خبیث که وجدانشون همیشه در عذابه تو زندگی شانس دارن و افراد واقعا خوب برعکس بد میارن. نه اینطور نیست، حاضرم برات هزار تا مثال بیارم.
آره درسته پریتو مورا، بسته دیگه. من میگم که دیگه بیشتر از این خودتو خسته نکنی. من به موقعش برای آنا روزا اینا رو گفتم، اون خوب و از بد تشخیص میده.
خب حالا این دختر خانوم به ما میدین یا نه؟
من آمادم
آنا روزا. بله بله پریدو مورا، این دختر مال شماست، خیالت راحت باشی.
Thank you. قرار بران شد که استفانو روز یک شنبه عید پاک برای اولین بار به تنهایی به خانه آنها بیاید. روز جمعه و شنبه زنها خانه تکانی کردند به طوری که همه جا پاک و تمیز شد. روز شنبه شیرینی خانگی هم درست کردند. همه چیز در سکوت انجام شد. انگار هیچ چیز غیرعادی پیش نیامده است. گاووینو هم که به خاطر تعطیلات عید پاک در خانه مانده بود به زنها کمک میکرد و تا آنجا که میتوانست یواشکی شیرینی برمیداشت و سعی میکرد سر و صدا به راه نیندازد. به نظرش میرسید که عروسی خواهرش موضوعی اسرارآمیز و مهم است و باید تا آنجا که امکان دارد آن را مانند رازی در دل مخفی کند. سرانجام صبح روز یکشنبه عید پاک فرا رسید. صدای ناقوس‌های کلیسا هوای مهالود را اندکی شاد کرد و آن روزا همانطور که پنجره را میگشود خواستگار قبلیش جوئله را در خیابان دید. اولین عکس‌العملش این بود که خود را از مقابل پنجره کنار بکشد. میترسید مبادا پسرک با او حرفی بزند، ولی پسر با قیافه جدی سرش را پایین انداخته بود و به علت چلاغ بودنش لنگان لنگان از کنار خانه‌ها و دیوار روبرو پیش می‌رفت. و گرچه باران ریزی آغاز شده بود او چتری همراه نداشت. لبه کلاه کوچک و سبز رنگش را روی موهای بلند و پرپشتش پایین آورده بود. با رسیدن به زیر پنجره آناروزا سرش را پایین تر انداخت. انگار سنگ فرش لیز از باران را نگاه میکرد و مواظب بود که زمین نخورد. دختر سر خود را از پنجره بیرون برد. دلش میخواست او را صدا بزند. هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد، بلکه نظر او را به طرف خود جلب کند، ولی پسرک همانطور از کنار دیوار پیش می رفت و کلاه سبز رنگش در آن رنگ خاکستری نورانی خیابان انگار نشانه ای از فرا رسیدن فصل بهار بود. دختر به خود امید بخشید که او عمدن آنطور جلو می رود تا هیچ کس متوجهش نشود و بتواند با خیال راحت به عقب برگردد، ولی در عوض او را دید که همانطور به راه خود ادامه می دهد. حتی سرش رو هم به عقب بر نگرداند و از نظر دور شد. آن وقت آنا روزا حس کرد که چقدر کوچک شده است. گویی به او توهین کرده بودند. با خود گفت اون میدونه که همه چیز بین ما تموم شده و دیگه نمیخواد حتی نگاهی به من بندازه. منو بگو که انتظارشو میکشیدم. اون از لج من به اینجا برگشته. برگشته تا به من نشون بده که منو تحقیر میکنه. چی بهتر. ولی در این صورت چرا از من روگردون شده؟ حتی یه سلام خوشگو خالی هم به من نمیکنه. مگه من بهش چه بدی کردم؟ کاری نداره، منم دیگه بهش نگاه نمی کنم و محلش نمیذارم. اون برای من چه ارزشی داره؟ هیچی. زن استفانو میشم. اونا پول دارن، صاحب یه عالم پیرهن ابریشمی، یه عالم جواهر و پالتو پوست میشم. آنا روزا برای آنکه خاطر خود را آرام کند از خانه خارج شد و به سیفی کاری رفت تا هوایی تازه کند. آن روز تمام افراد خانه در حال تهیه و تدارک بودند و انتظار ورود استفانو را می کشیدند. البته همگی در سکوت فرو رفته بودند و حتی نامی هم از او بر زبان نمی آوردند. بعد از ظهر میکدا پشت سر هم هیزم شکست و آتش بخاری را دو چندان کرد تا که سرانجام انتظار به پایان رسید و استفانو به آنجا آمد. عزیزان شنونده، به پایان پنجمین قسمت از رمان آتش در زیتونزار اثر گراتسیا دل در رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. خدا نگهدار.
دبستان برنامه‌ای از شبکه جوان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما هموطنان گرامی و مهربان که همیشه ما رو مورد لطف و مرحمت قرار دادید. به راستی ما عاجزیم از جواب دادن به این همه لطف و صفا و محبتی که شما نثار ما می کنید. تلفن های شما، نامه های شما ما رو شرمنده میکنه. این برنامه کوچکتر از اونه که بتونه به همه این عشق ها و دوستی ها و رفاقت ها جواب بده. فقط در یک کلام میگیم که ما خدمتگزار فرهنگ و ادب پارسی این سرزمین هستیم. میهمان یکی از غزل های ناب جناب حافظ خواهیم بود، غزلی که در بعضی نسخه ها وجود نداره، اما زیبایی اون حافظان بودنش رو باز میگه. یکی از زیباترین تکنوازی های استاد فرهنگ شریف در زیر کلام برای شما پخش خواهد شد. تار تنها در دستگاه شور و با تکنوازی استاد فرهنگ شریف. گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود. گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند، گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود. گفتم که قرین بدت افکند بدین روز، گفتا که مرا بخت بد خیش قرین بود. گفتم ز من ای ماه چرا مهر بریدی؟ گفتا که فلک با من بد مهر به کین بود. گفتم که بسی جام طرب خوردی از این پیش. گفتا که شفا در قدح باز پسین. گفتم که توی عمر من از قهر چه رفتی؟ گفتم که توی عمر من از قهر چه رفتی؟ گفتا که فلانی چه کنم؟ عمر همین بود. گفتم که نه وقت سفرت بود چون این زود. گفتا که مرا مصلحت وقت در این بود. گفتم که زه حافظ به چه علت شده ای دور؟ گفتا که همه وقت مرا داعیه این بود. این غزل همون گونه که ابتدا گفتیم در برخی نسخه‌های جناب حافظ وجود ندارد. غزل به صورت گفتگوست، در یک مصرع پرسش است و در مصرع دیگر پاسخ. این آرایه زیبا در این غزل به خوبی جا گرفته است. فضای کلی غزل فضای غمناکی است و لحن گلایه‌وار غزل سبب شده تا اندوهی رقیق در تمام فضای غزل به چشم آید. در این غزل مفاهیمی چون تقدیر مورد بحث قرار گرفته است و شاعر در اینجا از تقدیری می نالد که بر لوح جبین سرنوشت را نگاشته است، سرنوشتی که قابل تغییر نیست. گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند. گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود. مانند غزلهای جناب حافظ بکر و ناب باشید. حق نگهدار.